أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الاذالیل. با لطف خداوند به خطبه 234 رسیدیم به نام قاصعه. امروز جلسه هفتم. این خطبه در رابطه با تکبر شکنی است، در رأس آن ابلیس. فلو رخص الله فی الکبر لأحد من عباده لرخص فی لخاصة انبیائه و اولیائه. اگر میخواست خدا رخصت بدهد در تکبر برای احدی از بندگانش، رخصت میداد در تکبر به انبیاء خاصش و به اولیاء خاصش. 124,000 پیغمبر داریم، نبی داریم، 313 نفر اونها رسولن، 5 نفر اونها اولوالعزمن، اقلن به اولوالعزمشون جزء تکبر میداد، به بهترین از اولوالعزمشون به حضرت محمد صلی الله علیه جزء تکبر میداد، نه به بهترین ولی علی علیه السلام اجازه نمیدن. تکبر سقوط میآورد. اگر خداوند رخصت میخواست بده در تکبر به احدی از بندگان، باید به انبیاء خاص، به اولیاء خاص میداد. ولیکن نهو سبحانه، ولیکن خدای عزیز کرره الیهم تکابر. این تکبر و تکابر که خودشون از دیگری بزرگتر بگیرند، این رو بدش میاد برای اونا، کراهت خوشش نمیاد از این مسئله. و رضی الیهم تواضع، راضی شده خدا برای اولیا و انبیاء خاصش که متواضع باشند. در خطبه 159 در رابطه با انبیاء مطالبی که حضرت علی علیه السلام میگوید، تمامش بر ساده زندگی کردنشون، بر تواضعشون. قسمت از این خطبه رو بخونیم. بلغت کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض، پیغمبر شما روی زمین می نشست غذا می خورد. و یجلس و جلست العبد، نحوه نشستنش مثل یک عبد بود، از دور نگاه می کردن دیدن یک عبدی اونجا نشسته است. یخصف و بیده نعله، نعلین خودش رو، کفش خودش رو با دست خودش وصله می زد. یرقه و بیده ثوبه، لباسش رو وصله می زد و دست خودش. و یرکب و الهمار العاری و یردف و خلفه، سوار بر الاغ بی پالان می شود، یک نفر پشت سری سوار می کرد. بهترین اسبا اونجا بود، اینجوری نبود، بهترین لباس ها بود، فاخرترین لباس ها، ولی ساده زندگی می کرد، متواضع بود. این تکبر رو خدا بدش میاد، حتی برای انبیا، حتی برای اولیا. تواضع را می پسندد. بازم بگیم نامه 28 نهج البلاغه رو ببینید. معاویه یه نامه ابتداعا به علی علیه السلام می نویسد و یه مقداری تعریف می کند از ابوبکر و عمر، این که شما با اون مخالفت کردید اون خوب است، چون این است. یه قسمتی از نامه حضرت رو ببینید. الا ترا غیر مخبر لک بلکن به نعمت الله و حدث. مطالبی می خوام بکم، نمی خوام خبر بهش بدم، می خوام تشکر نعمت‌های الهی بکنم. اگر میخوام بگم این مسئله رو، نمیخوام بگم برای ما چنین و چنان هستیم، خواستیم لطف خدا رو تشکر کنیم که عده‌ای شهید شدند، همشون هم دارای فضیلتن، اما یکی از ما شهید شد، اسمش شد سید الشهدا. عده‌ای در جنگ مجروح شدند، دستشون قطع شد، ولی کلن فضل، همه اینها دارای فضیلتند. حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحد هم قیل تیار و فلجنه، یکی از ماها که دستش قطع شد گفتن تیار و فلجنه، پرنده بهشت، دو بال بهش میده خدا در بهشت. نمیگه برادرم ها، جعفر تیار بود، نمیگه برادرم، یک نفر. ولی میام باید شکر نعمت میکنم، نمیخوام خبر بدم که من چنین و چنان هستم. به اون میگن زول جناهین، اون یک نفر که شهید شد بهش میگن دو بال داره در بهشت. ادامه شو ببینید. ولولا مانه الله عن من تزکیت المرء نفسه، اگر خدا نهی نکرده بود که از خودتون تعریف نکنید، لذکر ذاکرون فضائل جمعه، یک نفری از فضیلت های خودشان میگفت. نمیگه من میگفتم، عبارت رو ببینید، خدا نهی کرده از خودتون تعریف نکنید، اگر نهی نکرده بود باز نمیگه من، کلمه من رو به کار نمیبرد، یک نفری کمی هم از فضیلت هایشو برای شما میگفت. تعریف ها قلوب المؤمنین، یک جوری که بپسندید بفهمید، چون زیاد بگی مثلا عقل شما این رو نمیگیرد، عقل مؤمنین هم نمیگیرد. فالسقوا بالارض خدودهم و عفروا فی التراب وجوههم، این اولیا و انبیاء خاص چسباندن به زمین گونه های خودشان را، خاک مالی کردن چهره های خودشان را، اهل سجده ان اونها، متواضع خاکی ان اونها. یکی از کنیه هایی که برای حضرت می آوردن ابو تراب بود، یعنی خاکی. ابن ابوالحدید میگه که از این اسم بیشتر خوشش می آمد تا اسمای دیگر. مثلا اگر بهش میگفتن ابوالحسن، ابوالحسین، ابوالحسن، اونقدر خوشش نمی آمد که میگفتن مرد خاکی، ابو تراب. خب یک نفر میاد نزد سهل ساعدی میگه آقا فلانی وقتی میخواد نام علی رو ببرد بهش میگه ابو تراب و بعد میگه لعنت میکند. سهل ساعدی خیلی ناراحت شد، گفت میدونی اسم جرایانش چیه؟ علی اسم خسته کنار مسجد یه دفعه خوابش برد. خب علی تو کنار کوچه خوابش برد، یه مقدار باد آمد، گرد و خاک صورت حضرت رو گرفت. حضرت رسول آمده نگاه میکند، یکم خاکا رو میده کنار که انما انت ابو تراب، واقعا تو خاکی هستی. علی کنار کوچه حالا از خستگی خوابش برده است. کی اینجور رفتار؟ یک شخصی یک مقدار شخصیتی داشته باشه، شاخص باشد، کارا نمی کند. اما خاکی خاکی علی علیه السلام. و خفضوا اجنحتهم للمؤمنین، اولیا و انبیا بالهاشون رو جمع میکردن برای مؤمنین، پهن میکردن برای مؤمنین، خبزین پایین آوردن، یه وقت بال رو بالا میبرن، یه وقت پایین میبرن. پرنده وقتی که بالش بالا بگیره همینطوری داره پرواز میکند، باد به زیر بالش میگیره و اوش میگیرد، این قانونش. اگه بخواد بیاد پایین جمع میکند، باد به بالای بادش میوزه میاد پایین. انبیا و اولیا اینجوری بودن، بالاشون رو بالا نمیگرفتن که هی اوج بگیرن، این بدر پایین میگرفتن برای مؤمنین بیان پایین. قرآن هم دارد وقفه جناح کل من تبعک من المؤمنین، ای پیغمبر خفض جناح داشته باش برای مؤمنینی که پیرو تو هستن. خب بیا کوتاه، بیا کنار اینا، بیا بشین در جمع اینا. نه این که ارتباط نتونن ایجاد کنن، نه که نتونن ببیننش، نه بیا. زرار ابن زنبه وقتی از علی علیه السلام داره تعریف میکنه، چون معاویه خیلی اصرار کرده بود بگو و نمیخواست بگه، چی داره چی میگفت؟ تو کان یبتد و بالکلامه دا سکت نا، وقتی ما حرفامون تموم میشود، حرفی برای گفتن نداشتیم، علی علیه السلام حرف میزد، شروع میکرد با تواضع، هر کی میخواست ببیند علی رو میدید. امام زمان علیه السلام که بیاد یک نامه 24 ماده امضا میکند که هر کی میخواد با ما باشه باید متعهد باشد، سر در مقابل سیم و زر فرود نیاورید، ظلم به مردم نکنید، مالتون پاک باشد، چشمتون پاک باشد، یک بحث اینطوری. بعد من جمله می نویسد که من هم تعهداتی می کنم با اینکه هر کس بخواد دیدن من بیاد دربانی نباشد این جلوش بگیرد، بیاد ببیند. من هم تعهد می کنم ساده بپوشم، مرکبی ارزان قیمت ساده استفاده کنم. خفض و اجنه حتی هم للمؤمنین، انبیا اولیا بالهاشون رو بالا نمی بردن که حالا مؤمنین پایین رو برن بالا، نه، یه مقدار پایین تر می گرفتن که بیان پایین. و کانو اقوامن مستضعفین، هم اولیا هم انبیا همشون مستضعف بودن، همشون مستضعف بودن. حضرت سلیمان صلوات الله علیه اول صبح که می شد می رفت در جمع یک عده خاصی از این مردم حقگوی حرجوی تلخگوی ساده زیست، می رفت می رو بیا با هم گره کم بنشینیم. می گفت منم مثل شما هستم، حرفاتونو بزنید. بعدن که با اون حرفاشونو می زدن می رفت می گفت حالا مسئولین کشوری بیان باشون حرف بزنن که چطور کشور اداره کنیم. کانو اقوامن مستضعفین، اینا مستضعف بودن. مستضعف با ضعیف فرق میکرد. امام زمان علیه السلام بیاد مستضعف ها رو میاره به سر کار. نرید و نمون للذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اگه مستضعف به معنی ضعیف باشد، چارت ضعیفی بیاره سر کار چی میشه؟ هستن کشور کشور میشه بتونه اداره کنه. مستضعف اسم مفعول از باب استفعال است، یعنی میخواهن ضعیفش کنند. آدم هایی که نون به نرخ روز نمیخورن، آدم هایی که حق گویند حق جوند تلخ گو هستن، اینا رو میخواهن ضعیف کنن. امام زمان که بیا سلام داره میگه شما امتحانتون رو پس دادید، در وقتی که مردم طرفدار حزب باد بودن دوروبر این مسئولین اون مسئولین میدویدن، شما حق گو حق جو بودید، شما بیاید با ما کار کن. قد اختبرهم الله بالمخمسه و ابتلاهم بالمجهده و امتحنهم بالمخابه و مخذهم بالمکاره. امتحان کرده خدا اولیا و انبیا را بالمخمسه، با گرسنگی که شکمشون به پشتشون بچسبد. اینجوری گرسنگی ها در همون خطبه 159 دارد از انبیا که حضرت میگوید، میگوید این شئت ثنیت به موسی کلیم الله یا ثنیت به موسی کلیم الله، هر دوش میشه بگید. اگر میخوایی خودت برو یک مثال دوم بیار، یا من برات مثال دوم بیارم از موسی بگویم. موسی نبی چه میگفت؟ گفت رب انیل ما انزلت الی من خیر فقیر، یا ای قرآنه خدایا محتاجم که خیری برای من بفرستی. والله ما سأله الا خبزا یأكله، به خدا قسم فقط یک دانه نان میخواست بخورد. لأنه کان یأكل بغلة الأرض، به خاطری که مدتها از سبزه های بیابان مصرف کرده بود. ولقد کانت خضرة البغل ترا من شفیف سفاق بطنه لهزاله و تشذب لحمه، چنان لاغر شده بود و گوشتش ذوب شده بود که سبزه بیابانی از روی پوستش همش نمایان بود. امتحانشون کرده خدا با گرسنگی ها. در نامه 45 که حضرت عثمان ابن حنیف دارد، اینا نمونه این میگیم پر نهج البلاغه از این حرفا. اونجا دارد علاوه این امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من تومهی به قرصه، این علی امام شما از دنیا دو تکه لباس دو نان دارد، همین. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما اصلا نمیتوانید مثل من باشید. ولکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، ولی یار من باشید. آدم های با احتیاطی باشید، آدم های پرکاری باشید، آدم های پاکدامنی باشید، آدم های درستکار و محکم کاری باشید. خدا امتحانشون کرده بالمخمسه، با گرسنگی، و ابتلاهم بالمجهده، امتحانشون کرده با کارهای سخت. و امتحنهم بالمخابه، تلاش های سخت، امتحانشون کرده با کارهای ترسدار، میدان های جنگی که اونها دیدند. خود حضرت دارد که در مورد خودش لقد واسه توه به نفسه، چنان جان فشانی میکردم در مورد حضرت رسول که اون وقتی که پهلوان ها عقب نشینی میکردند. بعد یا دارد که کن نایز احمر البس تقینا به رسول الله، وقتی زمین و زمان خونین و قرمز میشد ما پناهمون حضرت رسول بود. ببینید اینجوری امتحانات پس دادن و مخده هم بالمکاره، تکانشون داده اینها را، یک مشک دور و تکان میدن کلش بالا میاد، تکان داده اینها را با سختی ها، سختی ها نجوهرشون نمایان شده، نبی شدن، ولی شدن. تو راحتی ها مگه بشه اینجور شد؟ تو گرسنگی ها، تو سختی ها، تو مبارزات، تو جنگ ها. خطبه 159 آخرش این رو دارد، ولاوه دقد رقعت و رقعت و رقعت و دو جور میشه خود، من وصله زدم این لباس پشمینم را، مدرعه را، حاضری حتی استحیه تو من راقه، اونقدر وصله زدم که از وصله زدم خجالت کشیدم. لقد قال لی قائل، یکی به من گفت الا تنبید ها ان کنارش بندازده که چه لباسیه. فقل تو اقرب عنی فعند السباهی احمد و القوم و سرا، بعد صبح که بشود شبروها مورد تمجیدند. امتحانشون کرده خدا با گرسنگی، با تلاش، با میدانهای مبارزه وحشتناک، با سختی ها. خب نتیجه چه میخواد بگیرید؟ نتیجه خیلی دلتون خوش نباشد به مال و اولاد. مال دارم، اولادم یار من است، مال دارم، یار دارم. خدا هم اینجوری نیست که معیار خوشش بیاد بدش بیاد اینه که به اون که خوشش بیاد پول بده پست بده، به اون که خوشش نیاد پول و پست نده. در یه حدیث 25 سال سکوت، ابوبکر عمر عثمان بر سر کار، یعنی خود از ابوبکر عمر عثمان خوشش میامد. فلا پس نتیجه میگیرد. پس شما فلا تعتبر و رضا و سخ بالمال و الولد، شما راضی بودن و خشمگین بودن خدا را به این حساب نکنید که طرف پول دارد ولد دارد، این رو حساب نکنید. ولد نماد و قدرت، باز پول بود، بچه ها حمایت میکردن از پدر، بچه ها برای پدر پول میامردن، بچه ها اهل کار بودن، مستحادا نبودن که اهل مصرف باشن. پس شما هم معیارتون این نباشد که آه فلانی چون مال و جاه دارد خدا ازش راضی است، فلانی چون نداره خدا ازش ناراضی است. اینو نگید. در همون نام خود پیه 159 دارد، فلیان ذو ناظرون به عقله، فرمود یه سوال میکنم آقا فکر کنید جواب بدید، فوری نمیخوام جواب بدید، تعقل کنید جواب بدید. اکرم الله محمدن به ذالک ام احانه، خداوند حضرت محمد صلی الله علیه را با این سختی هایی که بهش داد، با این سادگی که زندگی میکرد، اکرامش کرده یا اهانتش کرده؟ فان قال اهانه فقد کذب والله العظیم و اتا بالافک العظیم، اگر بگی اهانتش کرده که داری دروغ میگی به خدا قسم، اگر بگی اکرامش کرده خب پس چرا بقیه ایشو ساده زندگی رو میکنن؟ خداوند بهترین رو برای عزیزترینش میخواد دیگه. پس اونه که ضد پیغمبری، قضای متفاوت، شخصیت متفاوت، این مطمئن باشید. شما ببینید اگه مرغ دارید یه قضا میخورد، اگه گوسفند دارید یه قضا دیگه میخورد، گاو دارید یه قضا میخورد، سگ دارید یه قضا میخورد. این سبز زندگی کردن حضرت رسول اکرام بود. حال اونایی که دیگه راحتند و پرخورند و تنم و خورند و خب اونا دیگه موضوعشو فرق میکنند، اونا به همشون نزده خدا که توی امتحان نمره قبولی بهشون بده، بعد موقعیت های قبولی بعدی رو بهشون بده. اگر بگوید محمد صلی الله علیه را اکرام کرده، فلیعلم بدانید ان الله قد اهان غیر خدا دیگران رو اهانت کرده، حیث و وسط دنیا لک دنیا رو پهن کرده براشون و زباهان اقرب الناس من، ولی کنار کشیده دنیا رو نداده به نزدیکترین فرده که به خدا هست. پس بنابراین فلانی غنیست فلانی فقیره، این معیار نشود که فلانی خدا راضیست یا نه. این حدیث حضرت رو ببینید در نهج البلاغه حکمت 446، الغنا و الفقر بعد الارض علی الله، غنا و فقر رو بعدن بسنجید. وقتی عرضه پیش پیش خدا ببینیم حالا کی غنیست کی فقیر، و داشته های کمه اینجا بماند، بعد مسئولیتش و بدبختیش و حساب جوابش و دوزخش بعدن باشد، او داشته نیست. فردقال سبحانه و تعالی ادامه خطبه، خداوند عزیز فرموده یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین و سارع لهم فی الخیرات. چه فکر میکنند؟ اینی که مال و بنین دادیم، مال و اولاد دادیم، به سرعت با شتاب به اونها خیر دادیم، بلایش اونو نمیفهمن. ارزش ها به مسائل مالی نیست، مسائل مالی مربوط به نیازهای جسمی است. زیادش هم میشه رفاه جسمی، چه بسا روح درگیر این جسم شود، میشه خادم جسم. روح بدتر از جسم میشه چون خادم میشه. خب فلا تعتبر و رضا و سخت بالماله ولولد، شما خوشحال بودن و ناراحت بودن خدا را اینجوری نسنجید که مال و اولاد به فلانی داده پس ازش راضیست. جهلن به مواقع الفتنه، از روی جهل به مواقع الفتنه. آقا این جای امتحان هستن، خدا هم فقیر رو داره امتحان میکند با فقرش، هم غنی رو داره امتحان میکند با غنایش. این جاهل کسی که اینجور میگه موارد فتنه و اختبار، اولا فتنه و اختبار. ببینید مال و اولاد گاهی فتنه هستن، یعنی وقتی انسان مال و اولاد داشت نقطه ضعف داره، پا بزنه رو نقطه ضعف انسان تسلیم میشه. یک فشار بره بچهش میارن، یک فشار بره اموالش میارن، میگه باشه هرچه شما گفتید گفتید. بعد اون دیکتاتور رو هرچه بخوان ادامه کار میدن. فتنه یعنی یولی رجالون رجالن علا غیر دین الله. یک ادهی میخوان سر کار بیان، نه اونگونه که خدا میخواد. اگر ما وابسته به مال و اولاد ما بودیم نقطه ضعف داریم و با فشار رو نقطه ضعف اونا به اهدافشون میرسند. نه نمیفهمن آقا اینا موارد فتنه است. بعدم امتحان خداییست. فموضع الغنا والاختار، این موضع ثروت و فقر، اینا موضع فتنه است، موضع امتحان است. حالا ببینم کی بیرون میاد از این امتحان، کی وابسته نیست به این مسائل. خب پس خود فقر خود غنا این معیار نیست. برید ببینید حالا فقیر خودشو در مقابل غنی باخته یا نباخته. حکمت 398 ببینید، ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله. چه زیباست، یکی از زیبایی های نهج البلاغه. علی جان از زیبایی های این دنیا بگو. زیبایی دنیا که خیلی هم زیباست، تعجب برانگیزه، اینه که طرف مال دارد، جاه دارد، پست دارد، مقام دارد، اما تواضع دارد در مقابل فقرا. چرا؟ طلبند ما عند الله، بگه من که چیزی ندارم، من چیز دیگه از خدا میخوام. این خیلی زیباست. به پول رسیده، به جاه موقعیت رسیده، خودش رو گم نکرده. و احسن من زیباترش رو بگم، تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله. این که فقیران بی توجه هم به اغنیا. چرا؟ میگه ما توکل من به خداست. این کیه که ما توکل من به این باشد، تکیه ما به این باشد؟ تیه کسی که راه گم میکند. فقیر میگن آقا چرا پیش فلانی نمیریم؟ میگه مگر راه گم کردم؟ راه من معلومه، من میدونم کجا برم. این از زیبایی های این روزگار اگر میخواید ببینید. نه پی ما میرویم و نه جاه، نه غم میخوریم و نه ننگ، نه به اقرار دوستان شادیم، نه به انکار دشمنان دلتنگ. نه به مال کسی بریم آشوب، نه به خون کسی کنیم آهنگ. اگر اینجور هستید از زیبایی های این دنیاست که علی علیه السلام در نهج البلاغه مطرح کرده است. فإن الله سبحانه یختبر عباده المستکبرین، خدای عزیز امتحان میکند بندگان مستکبر را. فی انفسه، نه تو توهم انداها، تو فکر خودشون میگن ما چونین ما چنان. خدا امتحان میکند مستکبرین را، میگه من نمیگم یا بزرگن، فی انفسه اونا خیالات هم. چجور امتحانشون میکند؟ به اولیاء و هل مستضعفین فی عیونه هم، به اولیاء و مستضعفش. البته اینا فی عیونه همه، اینا مستکبرین، میگن اونا مستضعفن، ما نمیگیم اینا ضعیفند و اونا بزرگ. اونا خودشون میگن. خطبه 37 رو ببینید، قسمتش رو میکنم. از ذلیل اندی عزیز، اینا که شما میگید اینا میگن ذلیل، من میگم عزیزند. حتی آخذ الحق له، تا حق رو بگیرم بهشون بدم. والقوی اندی ضعیف، قوی به نظر من ضعیف است. حتی آخذ الحق منه، تا حق ازش بگیرم. پس او که مستکبره تو نگاه خودشه، اگر بقیه رو ضعیف میبینه، او نگاه همونه، نگاه منی نیست، واقعیت هم این نیست. واقعیت چیست؟ واقعیت اینه، حکمت 432، الولایات و مزامیر و رجال، پوست ها میدان و مسابقه مردان است. آقا رسیدید به مسئولیت، ببینم چه میکنید برای مردم بیچاره. این واقعیت. پس دل امتحان پس میده و رفوزه شدند. اونایی که فکر خودشون بودن بعد از این که به پست و مقامی رسیدن. واقعیت چیه؟ واقعیت حکمت 320 است. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا و اقوات الفقرا، خدای عزیز در میان اموال پولدارها قوتی غنی ها رو واجب کرده. آقا پولش رفته طرف تو. فما جاء فقیر، این عجیبه، الا بما من اغنی، هیچ فقیر گرسنه ای نیست مگر که یک ثروتمندی جلویشو گرفته، جلو پول او رو گرفته. و الله تعالی جده سائل و منزال، خدای عزیز میپرسد، به سؤالشون میکشوند، مؤاخذهشون میکند، جلو و پول خرج مردم رو گرفته. این واقعیته. پس اینجور نیست که این اگر پول داره خدا دوستش داره، پول داره حق ضعیفه رو خورده. البته مستکبرانشون بله دیگه هستن، پولم درست در میرن، بازم خدمت هم میکنن. و واقعیت اینه که رئیسی حالا باید امتحان پس بده. و واقعیت این است که روایتی داریم، مکرر هم آمده یه روایت در جای مختلفی هم آمده، که مسئولین رده بالا رو پل صراط که قرار میگیرند، ان الله یأمر للجسر، خدا امر میکند به همون پل که چه کند، که این اوالی رو بندازه تو جهنم. وقتی ثابت کرد آدم خوبی بوده بیاد بیرون. این واقعیتاشه. همه مردم اول مورد سوال قرار میگیرن، اگه بد بودن میرن جهنم. والی ها اول میرن تو جهنم، وقتی ثابت کردن خوبن بیان بیرون. اینا واقعیت هاش. اما اونا به نظر خودشون میگن ما بزرگیم، مردم کوچکن. خدای عزیز بندگان مستکبرش را که به نظر خودشون بزرگن، به اولیاء مستضعفش، اونا به نظر مستکبرین مستضعفن، بله اونا خیلی آقا هستن، خیلی خوبن، خیلی بزرگند، اینا رو امتحان میکنند. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل و جل.